یا صدا و سیما خیلی خوبه، من خیلی راضیم. مرسی، من فرشتیان هستم از شیراز.
بله، صدا و سیما موظف هستن که کاراشو موظف باید اطلاع رسانی کنن، چون قبل از وقوع حادثه باید پیشگیری کرد، سر همین قضیه باید هر چیز رو اطلاع رسانی کنن. من جانزاده هستم از پاکدشت.
این حوادث همیشه هست دیگه، ممکنه هر چند سال یه بار اتفاق بیفته، ولی همون یه بار اتفاقش هم ممکنه خیلی زیاد آدم از دست برن. هیچ وقت اطلاع رسانی ضرر نداره در کل، داره اینجوری که من بگم به شما. من قاسمی هستم، محسن قاسمی، 37 ساله از تهران.
بسیار، شماره تلفن برنامه رو یک بار دیگه اعلام میکنم، در حالی که چیزی حدود 28 دقیقه از برنامه باقی مونده. 2265 2285.
ببین اینجا چند تا نوشتی، نگاه
خیلی نمیشه. من یکیش راجع به چیز بازی امروزه خانم صداقتی، بازی استقلال پرسپولیس امروز شهرآورده.
گفتم حالا من کدومشو اعلام کنم؟
ببین
برای همین گیج شدم. اینم نوشتی نوروز،
آقای نوروزی خرم، بله، راجع به استارتاپ های نوروزی میخوان صحبت بکنن. حالا من بعد از این بخش راجع به بازی استقلال پرسپولیس هم صحبت کنم.
بله بله، بسیار واجبه همه به روز رسانیش. آقا این نوروزی خورم، چند روز عادت کرده بودیم این قسمت.
سلام علیکم.
الو، سلام علیکم،
حال شما چطوره؟ خوبی دایی مهندس؟
ممنونم، مرسی، سلامت باشی.
آقا عیدتون مبارک.
عید شما هم مبارک، امیدوارم که سال خوبی داشته باشی.
انشالله، هممون انشالله در سایه ایزد منان. آقا این نوروزی خورم، امروز راجع به چی قراره صحبت کنید؟ این اپلیکیشن جدید،
استارتاپ جدید.
بله، اجازه بدین که من ابتدا سال جدید رو به شنوندگان عزیز تبریک بگم.
حتما.
و امیدوارم که امسال، حالا برخلاف اون چیزی که ابتدای سال رخ داد، سال خوبی باشه برای هممون
انشالله.
و در ادامه قسمت‌های قبلی، امروز میخوام به معرفی استارتاپ‌های در حوزه مسیریابی بپردازیم. که اتفاقا در زمان نوروز و سفرهای نوروز نیاز به اپلیکیشن های مسیریابی خیلی هم بیشتر
میشه. بله.
البته در زمانهای عادی هم نیاز به این اپلیکیشن ها پرکاربرد هستن، اما خب در زمان سفرهای نوروز
واقعا هم خیلی پرکاربرده. واقعا پرکاربرده، یعنی من دیگه الان یه سوپرمارکت میخوام برم، الان میزنم روی مسیریاب،
یه مسیری هم انشالله اختراع کنین مردمو برسونه به پول، به دلار، بگین این مسیر رو برین قشنگ میرسید.
آخه همین مسیر یاب ها رو اگه استفاده بکنید، خودش صرفه جویی هم داره دیگه، توش بنزین کمتر استفاده میشه. اتون پولی که شما میگید درست، خیلی درست.
آقا با بنزین چه صرفه جویی شما؟
چرا؟ ولی بالاخره
بفرمایید آقای نوروزی خورم،
ما اگه اپلیکیشنی پیدا کنیم که بخواد به دلار برسه، دیگه خودمون استفاده
میکنیم. نه
اصلا تو رسانه اعلام نمی کنی
دیگه، خیلی زرنگی آقای نوروزی. بله بفرمایید.
بله، در این حوزه حالا در کشور خودمون اپلیکیشن هایی مثل بلد، نشان و دال وجود داره که انصافا امکانات خوبی رو در حوزه مسیریابی ارائه میدن. وقتی هم به تعداد نصب های فعال این اپلیکیشن ها توی کافه بازار نگاه میکنیم میبینیم که هر کدوم مثل بلد و نشان 1 میلیون نصب فعال دارن. خب متوجه میشیم که استقبال خوبی هم از این اپ‌ها شده. این نشون میده که تا حدودی تونستن با وجود رقبای خارجی مثل ویز اپلیکیشن‌ها دینی هم جایگاه خودشون رو پیدا کنن. حالا اگر بخوایم به امکاناتی که این اپلیکیشن‌ها ارائه میدن بپردازیم، امکاناتی مثل مسیریابی با توجه به ترافیک لحظه‌ای در سراسر ایران، نمایش اطلاعات ترافیکی زنده، رابط کاربری و نقشه کاملا فارسی و دستیار صوتی که اسم خیابون‌ها و معابر رو میگه. جالبه که اپلیکیشن بلد در حال حاضر میتونه این امکان رو به زبان فارسی، ترکی ارائه بده که احتمالاً به زودی لهجه‌ها و گویش‌های دیگه هم اضافه میشه.
جالبه.
و خب این هم جالب توجهی که مثلا
مثلا گیلان یا مازندران بله. یا لرستان، خراسان، سیستان، آره. بلوچستان، این لهجه های مختلف باشه. آره خیلی عالیه. بس. یا قرب مثلا کردی اگر مثلا کرمانشاه
خیلی حس خوبی میده به کاربر.
بله.
همچنین نمایش و هشدار پلیس و دوربین توی حالت رانندگی، پمپ بنزین، ایستگاه مترو، اتوبوس، مساجد، کتابخانه ها، مراکز درمانی، مراکز خرید، به نوعی دیگه همه چی دیگه، مراکز خدماتی، مراکز فرهنگی و ورزشی، از دیگر خدماتی که این استارتاپ ها و اپلیکیشن ها ارائه میده.
این دوربین های پلیس در کمین رو هم نشون میده.
بله دیگه، دقیقاً فکر کنم یه ویژگیه که خیلی پرطرفدار هم
هست. واقعا
بعد یه امکان دیگه،
اینا صرفه‌جویی دیگه، اینا پول دیگه.
بله. امکان جستجو بدون نیاز به تاک، یعنی شما اسم اون مکان و لوکیشن رو میگی جستجو آغاز میشه، که این خودش قابلیت خوبیه برای اینکه کمتر دستهای کاربر برای تاک درگیر بشه، به نوعی از تصادفات هم خدای نکرده جلوگیری میکنه. من فکر میکنم که با تاکید روی ویژگی‌های بومی که توی این اپلیکیشن ها میشه ایجاد کرد، به راحتی میشه نیاز به رقبا و اپلیکیشن های خارجی رو توی حوزه کاهش داد، مثلا از بین برد. مثل همین قابلیت لحجه و گویش ها که نرم افزار بلد ارائه میده، یا امکان تعامل کاربران با هم از طریق ثبت رویدادهای ترافیکی که اپلیکیشن دال ارائه میده. مثلا حالا شاید به صورت سنتی شما دیدین که یه جایی مثلا حالا شاید خوب نباشه و پلیس یه کسی جلو میبینه میاد یه نشونی میده، مثلا یه دستی کسی میده که پلیس جلو، حالا این نه، یا مثلا میگه که آقا یه تصادفی جلوتر شده.
آره،
مثلا بیشتر حواستون جمع کنه، به روش سنتیش اینه، ولی خب اگر اینو بیاریم حالا توی حوزه نرم افزار، راحت میشه مثلا از طریق تعامل کاربرا با هم این رو به صورت نرم افزاری انجام داد.
هر نکته دیگه هست آقای نوروزی خورم؟ نکته دیگه ای دارید راجع به این موضوع؟
نکته که نه، امیدوارم حالا در همین زمان کوتاه تونسته باشم مطالب کاربردی ارائه بدم، ولی بقیه‌اش دیگه خود مخاطبی باید برن سراغ این اپلیکیشن. خب
به حال دیگه فکر کنم در آینده از نان شب هم واجب‌تر بشه اینا.
دقیقاً. بله
بعد فکر کنم یه روزی هم این اختراع بشه، ناخودآگاه حرفم نزنی بفهمی کی عاشقته، یا اون طرف بفهمه عاشقه.
خیلی دیگه بیمزه میشه اونجوری.
والله به خدا بعد ببینن کی به کی میاد. آخ آقای نوروزی خورم کاش یه جوری بشه معلوم بشه مثلا کدوم دختر به درد کدوم پسر میخوره، با تفاهم بتونن اینا تا آخر زندگی کنن.
بله
ممکنه.
بله
یه کارشون وسط پیدا. آره
مثلا وام بده خودش با مثلا سود کم، قضا درست بکنه.
مسیر دلاره. آقای نوروزی خورم خیلی متشکریم از صحبتاتون، معلوم استفاده کردن، ما هم استفاده کردیم. ان شاء الله روزهای آینده هم با شما صحبت میکنیم.
متشکرم.
قربان شما، خیلی متشکرم، خداحافظ شما. خدا. اما امروز شهرآورد سنتی دیدنی داریم بین دو تیم استقلال و پرسپولیس، قرمزا و آبی ها در ورزشگاه آزادی. تنها غایب این دیدار وریا قفوریه که امروز به خاطر معصومیت مقابل پرسپولیس وریا کردم هست.
بله.
بله مقابل پرسپولیس بازی نخواهد کرد. تماشاگرا به ویژه از مترو اگه بخواین استفاده بکنن، خط 5 خیلی راحت تر اونها رو میتونه که به ورزشگاه آزادی برسونه. امیدوار هستیم که امروز بازی بسیار تماشایی رو شاهد باشیم.
تلخی روزهای عید فکر کنم این شیرینی برای من.
بله خوبه، اصلا همیشه فوتبال همین شرایط رو داره.
این 22-65-22-85 خیلی رونده.
بله 22-65-22 میفروشیمش، خیلی رونده. آره جز شماره طلایی هم هست. اینا میدونید که اینا تقسیم بندی دیگه طلایی نقره‌ای.
افسانه خانوم از تهران پیامک زدن که وظیفه رسانه در موقعیت‌های خطیری مثل سیل و زلزله اینه که لحظه به لحظه با مردم باشه، اما اگر عیدم باشه همچین حوادثی هم اتفاق بیفته، خب بعضی از مردم دوست دارن که شادی و غم در کنار هم باشه.
902-60-57 اسمشون هم ننوشتن، برای ما گفتن که حضور در محل و اطلاع رسانی از محل حادثه خیلی میتونه که به دیگران کمک بکنه که از عمق حادثه هم با خبر بشه.
دوست دیگری نوشتن من خیلی بدم میاد از تمام کسانی که سلفی گرفتن در مواقع حساس سیلاب.
عزیز دیگری از کرمانشاه نوشتن که هوای سلبریتی ها رو داشته باشید، اونا خیلی کمک میکنن به مردم.
بله، عزیز دیگری هم نوشتن ایشالله که هم سر پل زخاب هم سیل زده ها به زودی زود سر خونه زندگی خودشون باشن که اگر بخوان میشه.
912-28-68 برای ما نوشته که به این اندازه‌ای که گفته میشه بسنده نکنید، بعد از چند ماه هم پیگیری بکنید اوضاع آسیب دیدگان رو.
تشکر. بنده حدود 35 ساله در رادیو برنامه‌های مختلف داشتم، تا حالا با خبرنگار نجوم و فضا صحبتی نکردم.
من تا الان همچین خبرنگار از نزدیک ندیدم.
منم ندیدم. آره. و نشنیده بودم. جالبه. آره. الان این برنامه نوروز آقای ترابی رو که خبرنگار نجوم و فضا هستن آورده پشت خط.
چرا؟
ساعت زمین.
ساعت زمین که امشب هم هست.
خودتون توضیح میدن.
سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقا.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
عیدتون
شما چه شکلی هستید آقای ترابی؟
یه سر و دور چه شکلی
هستم؟ من البته بگم من روزنامه‌نگار علم هستم و پیشتر سردبیر ماهنامه نجوم و دانشمند بودم.
بله.
میشه گفت در طیف‌های مختلف علم قلم زدم، ولی تخصص من تو حوزه نجوم و فضا.
بله. خب به هر حال خیلی متشکرم، انشالله یه روز از نزدیک ببینیم.
حتما. آقای ترابی مردم بگین ساعت زمین یعنی چی؟
ساعت زمین یک حرکت نمادینه برای خاموش کردن چراغ‌های محلی از ساعت 8:30 شب امروز تا 9:30 شب هر سال یک تاریخ مشخص میشه.
از 8:30 تا 9:30
آخرین شنبه ماه مارس در نظر میگیرن. بعد یک اتفاقی که جهانی در یک زمان مشخص رخ میده ولی به وقت محلی، یعنی ما اول میبینیم در سیدنی، بعد در مالزی، بعد میاد در کشورهای شرقی.
بله دیگه، از شرق کره شروع میشه.
ولی اینطوری نبود انتظار داشته باشیم، مثل حالا جشن کریسمس که نشون میدن از یک گوشه دنیا شروع میشه و به یک گوشه دیگه ختم میشه، این هم همینطوره، به وقت محلی برگزار میشه. بله. و ما در ایران هم شاهد هستیم که حالا این اتفاق انجام میشه هر سال. الان مثلا میتونیم بگیم که برج میلاد باید منتظر باشیم که خاموش بشه، اگه حالا اون اپراتور به موقع این دکمه رو بزنه، چون همیشه ما تو ایران این مشکل رو داریم که یک کمی عقب و جلو میشه،
یکی دو تا وسیله همیشه کمه.
بله دقیقاً. یا مثلا بعضی از چراغا، مثلا چراغ دکل خاموش نمیشه، حالا نه اینکه چراغ هشدارا، چراغ بدنه دکل. و این بیشتر یک حرکت نمادینه. من یه نکته‌ای که می‌خواستم اینجا راجعش صحبت بکنم اینه که خب درسته این حرکت نمادین باعث میشه توجه بسیاری از مردم به زمین ما و نوع مصرف انرژی ما جلب بشه.
بله.
ما بی مخابه از انرژی داریم استفاده میکنیم، چراغ‌های خیلی خیلی زیادی رو روشن میکنیم. بله. ببینیم که برای ما مهم باشه، بخصوص تو کشورهایی مثل ایران که انرژی ارزانه و ما قدر انرژی رو نمیدونیم، ولی فکر نکنیم که با این کار اتفاق خاصی میفته یا یک کنش محیط زیستی بزرگی انجام دادیم، چون کل برج میلاد هم در یک ساعت خاموش بشه انگار که کلا ما یه دونه چراغ توی یه خونه رو یک سال روشن نکنیم. کل اتفاق همینه. بله. اثر محیط زیستی بزرگی نداره، کما اینکه حتی الان انتقاداتی بهش شده، چون مردم به شکلی اینکه یک پدیده توریستی هست، به خصوص برای ما که تور نوروز هست، میرن دور اون سازه ها میچرخن و بعد بیشتر تولید دیوکسید کربن میکنن به واسطه ماشین هاشون. ما باید به اتفاق جهانی برای اینکه دوباره بیاندیشیم راجع به نوع مصرف انرژیمون و اون آلودگی نوری که داریم ایجاد میکنیم بی‌محابا. آلودگی نوری یعنی چی؟ یعنی ما نور رو به جای اینکه بیایم زمین رو باش روشن کنیم، سطح زمین رو باش روشن کنیم، بالای چراغا کلاهک بذاریم که فقط با مصرف 30% اون انرژی که الان داره میتابه بتونیم اون محیطی که مد نظرمون هست روشن کنیم، ما میایم بی‌محابا از انرژی استفاده میکنیم و به خاطر همین ذراتی که در جو معلق هستن رو باعث بازتابش این نور میشن و بعد زمینه آسمون روشن میشه، ما دیگه ستاره ها رو نمیبینیم. همینی که باعث میشه که شما از شهری که فاصله میگیرید آسمون بالا سرتون 3000 تا 4000 تا دیده میشه در شب، ولی وقتی وارد مثلا شهری مثل تهران میشیم کلا ما به سختی نهایتا 20 ستاره میتونیم ببینیم. همین اینها قابل انجام با یک کار ساده، اونم مهار کردن یعنی گذاشتن کلاهک روی چراغ‌ها و مهار کردن نورهای مزاحم که باعث میشه آلودگی کمتر بشه، هم به پرنده‌ها کمتر آسیب میزنه، هم به جاندارانی مثل لاک‌پشت‌ها و اینها در جزایر کمتر آسیب میزنه که بر اساس نور ماه حرکت میکنن، هم به ما انسان‌ها و البته راننده‌ها به خصوص جمعی از ما که رانندگی میکنیم میبینیم که وقتی نور زیاد در طی مسیر میبینیم دچار خیرگی میشیم، به افق خیره میشیم. این همه اینها تاثیر ماجرای آلودگی نوریه و اثر مهمی که به انسان میذاره روی موضوع بیخوابیه، چون اون ساعت اصلی بدن رو به هم ریخته. ولی همه اینها در کنار هم قرار گرفته آگاهی بخشی برای حفظ زمین و البته محل زندگی خودمون.
آقا چقدر این بحث شیرین و قشنگه، خیلی خیلی جالب بود. بگین میخوام خلاصه بگین مردمو چطور با زمین آشتی بدیم؟ خیلی قهر کردن، خیلی غضبناک با زمین برخورد میکنن.
ما امسان خودمون قربانی تغییر اقلیم شدیم. شما مجموع سیل هایی که در ایران اتفاق افتاده میدیم که بی سابقه بوده، نه به گفته من، به گفته کارشناسی هواشناسی، به گفته دستانی که تو حوزه تغییر اقلیم صحبت میکنم. ما دیگه اسمی از گرمایش زمین نمیاد، چون گرمایش زمین
اما قابل پیش بینی هم بوده آقای ترابی. یعنی با توجه به شرایطی که تو سالهای قبل اتفاق افتاد، بله. من یه برنامه‌ای رو همین تابستان سال گذشته داشتم، سال 97، بله. از آبخیزداری مهمان،
بله.
برنامه بودن،
بله بله،
اونجا
بله.
هشدار دادن، بله. میگفتن که ما پیشتر گفته بودیم که این شرایط ممکن است در استانهای شمالی رخ بدهد و حتی در تهران هم چیزی که باید خیلی مد نظر قرار بگیره و پیش بینی میشود پیشگیری از آسیب‌های سیلاب‌هایی است که در آینده می‌تواند که تهران رو دچار خطر و بحران بکنه.
98 ما با این خبر خوب شروع کردیم ولی خیلی تلخ تموم شد. یعنی همون ابتدا به خاطر اینکه ما امسال همونطور که شما فرمودید تو حوزه آبخیزداری آبکارانداری ما 150 میلیون یورو امسال بودجه گرفته شده از صندوق توسعه ملی که بیان تو نقاطی که حاد هست از جمله گلستان بیان این طرح اجرا کنن، ولی قبل از اینکه این پول برسه سیل اومد همیشه رو شست برد. یعنی متاسفانه ما خیلی دیر درگیر شدیم و دیر اقدام کردیم، ولی این اثرات تغییر اقلیم داره چهره خودش رو تو ایران نشون میده و ما باید بیش از هر چیز بیاندیشیم به نوع مصرف انرژی خودمون قبل از اینکه اصلا این نهادهای انرژی گرون بشه یا ما مجبور بشیم به رعایتش. خودمون باید بیاندیشیم ببینیم که چقدر داریم بی‌محابا مصرف میکنیم و اصلاح الگوی مصرف رو از خودمون شروع کنیم. و پیشنهاد من هم اینه که امشب هر کسی تو خونه خودش میتونه از ساعت 8 تا 9 چراغ رو خاموش کنه و نه اینکه همه چراغ رو، یه چراغ روشن بذاره و ببینه چقدر تاثیر میذاره.
یعنی همه با هم ساعت 8 شب.
من که میرم فیوز مجتمع رو خاموش میکنم.
آقای ترابی عزیز، من فقط اینو بگم، عوام، من خیلی ناراحت شدم دیروز شنیدم داشتن یه عده میگفتن آخ جون امسال دیگه نمیخواد صرفه جویی کنیم، یه عالم آب هست توی سطح.
یعنی
ببینید چقدر حرف.
بله این موضوع اینه که یک خرافه شکل گرفته به نام اینکه انسان امسال ما دوره خوشحالیمون تموم شده به ترسالی رسید. که این یه خرافه است، واقعیت نداره. این همون جبهه دیگه از تغییر اقلیمه. هر چقدر که بخارها زیاد میشه، هر چقدر که تبخیر زیاد میشه، هر چقدر گرما زیاد میشه، از اون وقت بارش به صورت سیلاب‌ها یک جدی میگیره.
دنیا ممنون آقای ترابی، خداوند مردم رو از جهل نجات بده. خیلی متشکرم ازت.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
پیچیده عطر گل‌ها تو کوچه‌های اصفهان، شکوفه روی لب‌ها، شکوفه‌های لبخند، سبز و سنجد و سیب، سفره هفت‌سینه‌ای سرزده توی دل‌ها، جوونه های امید ره بیروز روز بزرگ لبخم عید سعید نوروز عید سعید نوروز پیچیده عطر گل ها تو کوچه های اسفند شکفته روی لبها شکوفه های لبخند سبز و سنجد و سی صفه هفت سینه ای سرزده توی دلها جوونه های امید درخت قد کشیدم تو کوچه های بارون تو ذهن گلها خط خورد خاطره زمستون بازم تو کوچه باقا صدای پای بها نو شدن دوباره تو لحظه های دیدار فصل تبسم گل خنده بخت پیروز روز بزرگ لبخند عید سعید نوروز فصل تبسم گل خنده بخت پیروز روز بزرگ لبخند عید سعید نوروز عید سعید
بالاخره این آقا سعید واقعی پیداش میشه عید سعید نوروز. خب ببینید آخر برنامه است میخواییم جمع‌بندی کنیم با خانم دکتر پروانه پیشنمازی جامعه شناس ارتباط برقرار کردیم که جمع‌بندی برنامه به عهده ایشون باشه. سرکار خانم سلام.
سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران و شنوندگان عزیز، با تبریک سال نو و اظهار تسلیت به خانواده‌های کسانی که در این سیلی که اوایل امسال متاسفانه خانواده‌ها و عزیزانشون رو از دست دادن، امیدوارم که اتفاقات مشابهی رو هرگز دیگه شاهد نباشیم.
آمین آمین. خانم پیشنمازی عزیز، جمع‌بندیتون چیه از موضوع برنامه‌مون که وظیفه رسانه در این مواقع چیه؟
این نگاه جامعه شناسانه می‌خوایم داشته باشیم و نظر شما خیلی میتونه که
به بچه‌های صدا و سیما هم کمک کنه.
بله.
خواهش می‌کنم. البته من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم که من جامعه شناس نیستم. من دکترای علوم ارتباطات دارم.
دیگه بهتر. حالا دیگه بله. بهتر.
از دید به اصطلاح وظایف رسانه در چرخه
علوم ارتباطات اجتماعی دیگه.
بله بله,
بله بسیار.
در واقع اگر بخوایم از این بود به قضیه نگاه بکنیم، وظایف رسانه در شرایط بحرانی خیلی حساسیت زا هست و میتونه در واقع یه طیف دو سره ای رو یا یه نقش دوگانه ای رو بازی بکنه.
بله.
امروز رسانه ها همطور که میدونین در کل مجموعه مدیریت بحران در همه حالا کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته که در زمینه مدیریت بحران کار میکنن مثل در واقع کشور ژاپن، واقعا به عنوان یک ابزار مؤثر و دقیق برای مدیریت بحران کاربرد داره. مثلا شبکه NHK همونطور که شما میدونید به قدری پیشرفته
است. NHK ژاپن.
بله دقیقاً. که در واقع انقدر پیشرفته هستش در این زمینه که حتی مجهز هستش به سیستم‌های ارلی وارنینگ. یعنی در جریان اون قضیه سونامی سال 2011 هم اگه خاطرتون باشه.
بله.
همون سیستم ارلی وارنینگ خودش که از هر 8 شبکه در واقع رادیویی و تلویزیونی NHK پخش شد، باعث شد عده زیادی جان خودشون رو بتونن که در واقع حفظ بکنن و حداقلش اینه که خسارات جانی رو به حداقل رسون. لذا من
یه تجربه رو من عرض بکنم خدمت شما همونجا خانم دکتر پیشنمازی. یعنی وقتی اون سونامی پیش آمد خانم صداقتی،
بله،
این رادیو به ویژه رادیوهای لوکال که به ویژه در مواقع بحرانی بسیار حائز اهمیت میشن، رادیوهای محلی، این امکان رو فراهم میکرد. مثلا خانم صداقتی از اون سونامی نجات پیدا کرده بود.
بله.
می اومد خودش پشت میکروفون رادیو محلی قرار می گرفت، می گفت من فلانی هستم، خب به همین راحت من فلانی هستم و الان در موقعیت فلانجا هستم، چند نفر رو هم دیدم، اینا هم زنده هستن و مشکلی براشون پیش نیومده. یعنی اطلاع رسانی های این گونه هم در همون سونامی که شما اشاره کردید اتفاق می افتاد.
بله بله همینطوره. من فکر میکنم که خب رسانه های ما توی کشور متاسفانه هنوز با وجود این که ما یک کشوری هستیم که در واقع خیلی سانحه خیز هستیم، انواع اقسام در واقع حوادث چه طبیعی چه انسان ساخت رو داریم تجربه میکنیم، یه آماری رو در واقع سازمان ملل ارائه داده، اون که از مجموع 40 در واقع بلایای شناخته شده در کل دنیا که در حال حاضر بشریت اون رو شناخته، 32 تاش رو ما در ایران تجربه کردیم.
بله.
که حالا سیل و زلزله و خشکسالی 3 تا مهمترین در واقع حوادث طبیعی هستن که هر ساله میتونیم بگیم کشور ما رو با خسارات‌های مالی و جانی زیادی مواجه میکنه. ولی رسانه ها میخوام بهتون بگم به فراخور نیازی که جامعه ما داره متاسفانه نتونستن به وظایف خودشون برای کاهش مدیریت برای کاهش دامنه بحران اقدام بکنن.
خانم دکتر پیشنمازی اگه اجازه بدیم ما این بحث رو پیگیری میکنیم، پرونده‌اش هم باز نگه میداریم و حالا چون
دقیقه پایین برنامه هم
تموم شد باز هم بیشتر بتونیم با هم صحبت بکنیم چون موضوع مهمیست و اطلاع رسانی در این خصوص برای مردم هم خیلی حائز اهمیته.
درسته.
خانم
لطف
کردید. یه نکته فقط خواستم بگم.
بله. اونم اینه که ببینید رسانه ها باید به شکل علمی و عملی به این موضوع بپردازن که متاسفانه ما میبینیم که هنوز رسانه های ما و خبرنگارای ما در این زمینه تجربه مناسبی رو ندارن.
خیلی متشکرم از خانم دکتر پروانه پیشنوازی. قربون شما خانم، فعلا خداحافظ.
خیلی خوشحال شدم قربون شما، خدا نگهدار.
خب ما هم به ثانیه های پایانی برنامه رسیدیم. خانم صداقتی.
بله خانم
تهیه کننده برنامه سرکار خانم آقازاده.
بله آقای مصطفی طالبی هم در ارتباطات بودن، آتوسا برهانی نژاد هم همینطور.
بله آقای جواد صابری عزیز. بله
هماهنگی ارتباطات، شهلا صوفی صدا بردار
و همه دوستان عزیز.
تهیه کننده اسم کوچیکتون رو نگفتید.
سرکار خانم مرضیه
فامیلیشون هم بگید.
بله
خانم مرضیه آقازاده
همکارمون در پخش، گوینده پخش اعلام شد. ما لازمه سرکار خانم صداقتی.
بله و بهروز تشکر میگن دلتنگ کسی باش که بدون تو تنهاست.
رفتیم تا فردا صبح ساعت 10. خداحافظ.
شما بخیر زن عزیز شنونده، خسته نباشی. درز میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه جنگ صبحگاهی نوروز. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان از پخش شبکه ی رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت